خانه انقلاب اسلامی و ولایت.
از روابط غیر عرفی که بین مثلا حالا دختر و پسر نامحرمی وجود داشته نباید تو وهله اول صحبت کرد، اگرچه ممکن است در ادامه مسیر به دلایلی که اقتضائاتی دارد که الان بهش نمیتونم بپردازم چون یه بحث مفصلیه، ممکن است لازم باشد حتی بعداً بهش اشاره بکنید و تأکید بکنید که چنین موضوعاتی هم بوده، ولی تو وهله اول لازم نیست به این موضوع پرداخته بشه. در مورد شکست زندگی، شکست های مثلا قبلی زندگی، لازم نیست که من جلسه‌ای که میام میشینم تمام بدبختیام رو ردیف بکنم، مثلا بگم آره من هم مثلا آدم بدبختیم، هم تنبلیم، هم مثلا نمیدونم بیکارم، هم فلانم. این مدل منفی بافی ها برای جلسات خواستگاری خوب نیست. من کردن در جلسات خواستگاری موقوف، اثبات من خودم باید نباید موقوف، این موضوعات در جلسات خواستگاری موقوف، و صحبت کردن در مورد مسائل جنسی که بیشتر ناظر به آقایون هست تو جلسات خواستگاری، معمولا آدم کمی مثلا عقل خداوند بهش مرحمت کرده باشه، توی جلسات خواستگاری مثلا محل صحبت در مورد مسائل جنسی نیست. بده البته این موضوع به هیچ عنوان. نباید من مثلا آشنا بشم؟ نه، حتما باید آشنا بشید. ولی محلش در جلسات خواستگاری نیست. حرفایی که باید زد چیاست؟ سوالات اعتقادی که به شما عرض کردم برای هر دو گروه مثلا اند مذهبی و اند لا مذهبی واجب است و لازم است. حالا اینا که دارم عرض میکنم مصادیقش ممکنه مثلا ماهواره باشه. دارم شما توی یک منزلتون دیدم که مثلا ماهواره دارید. میخواستم بپرسم که میزان استفادتون از ماهواره چقدره. منی که شاید خیلی تقید مذهبی ندارم خوبه بدونم، چون که اتفاقا میام خونه اینا میبینم که وای چه دیشی مثلا گذاشتن، حال میده از فردا من بیام تو این خونه مثلا از صبح تا شب بشینم پای ماهواره هر چی دلم خواست ببینم. بعد ببینم که اینها مثلا بعد که وارد زندگیشون شدم متوجه میشم این ماهواره مثلا نمیدونم، حالا من که خیلی سرم هم نمیشه، ولی به جای اینکه به سمت غرب باشه مثلا به سمت شرق گذاشتن، اخبار عربی مثلا از کشورهای اردن و عربستان میخوان بشنون صبح تا شب، و من اومدم عروس این خونه شدم که صبح تا شب پای ماهواره باشم، حالا متوجه شدم که اشتباه اومدم. لذا حتی اگر که قیدی به این موضوعات ندارید حتما بپرسید. من آدم مثلا حالا کم مذهبی یا خیلی مذهبی، در مورد اینکه همسرم در محل کارش توی ادارش مثلا یا توی مغازه با مشتریان غیر هم جنسش چه برخورده میکنه، اگه برام اهمیت داره باید برم بپرسم، برای اینکه فردا میرم ازدواج میکنم باش، بعد میرم ببینم که خب این آقای ما مثلا یه مغازه دارین، ولی هر مثلا خانومی مثلا میاد رد میشه احساس میکنن که دختر خالشون رو دیدن، اینقدر حالا نیتشون اینه که پولاش از تو جیبش بکشن بیرون و خب دارن مشتری مداری میکنن به اصطلاح، ولی من احساس میکنم که ایشون احساس کرده که این گار مثلا با همسرش مثلا داره حرف میزنه، اینجور میگه و میخنده و قربون صدقه میره، برای من قابل تحمل نیست. خب قابل تحمل نیست، زحمت بکشین در جلسات خواستگاری حتما جز سوالاتتون مثلا از آقا یا خانم بپرسید که تعاملات شما با نامحرم چه شکلیه. حرفایی که حتما باید بزنید، چقدر به نظرات دیگران اهمیت میدهد طرف مقابلتون؟ پدر و مادر یه سهمی دارند، دوستان یه سهمی دارند، نمیدونم همکاران یه سهمی دارند، ولی اینها را باید پرسیده بشود. اگه نپرسید به خودی خود معلوم نیست که این فرد جایگاهش توی نظام اجتماعی کجاست. اگه یه تصمیم میگرفت که پدر مادرش بهش گفت من راضی نیستم مثلا این کار انجام بدی، بازم میره اون کار انجام میده، این یه مدل آدمه. اگه به خاطر مادرش کوتاه بیاد کلن یه آدم دیگه است. از چه چیزایی عصبانی میشید؟ سوالاتی که حتما باید بپرسید، برای اینکه بعد یهو متوجه میشید که اتفاقا این آقا خداوند دقیقاً خلقشون کرده برای برخورد هایی که خدا باز تو وجود شما خلق کرده همیشه با هم دیگه مثبت و منفی باشند. یعنی اتفاقا یا آقا مثلا زاده یا این خانم زاده، اتفاقا موضوعاتی که عصبانشون میکنه وجود حضرت عالیه. شما یه سری روحیاتی رو دارید که اتفاقا ایشون از همون روحیات بدش میاد. بذارین خیلی حرف زدم، واسه دام برای تازه برای بعد از خواستگاری هم نکات نوشته بودم، فکر کنم دیگه نگم اگه که صلاح میدونید. باز موضوعات ریزش خیلی زیاده. برای در مورد خواستگاری هم دوتا نکته رو به شما عرض بکنم. عزیزان بزرگوار، خواستگاری خیلی مهم است، ولی از خواستگاری مهمتر تحقیق خواستگاریه. یعنی خواستگاری رو شما به یک درخچه ای یا به یک مثلا دانه ای مثال بزنید در ذهن خودتون که دارین توی زمین میکارید، ثمره این دانه با اون تحقیق است که جواب میدهد و این به یه درخت پربار و میوه داری تبدیل میشه. جلسات خواستگاری به هیچ عنوان و به هیچ عنوان و به هیچ عنوان کفایت نمی کند. اکتفا نباید کرد به جلسات خواستگاری. من باید برم توی جلسات خواستگاری که یه کلیاتی رو بفهمم و بعد حتما برم در محیط بیرون از خانه ببینم که این حرفایی که بینمون رد و بدل شد صحت دارد یا ندارد. این دور برمیگرد به همون موضوع صداقتی که اول کار عرض کردم. صداقت به صرف این نیست که من بگم آقا به جان خودم من دارم راست میگم. این اثبات صداقت نیست. صداقت اینه که طرف بگه که آقا من اصلا عصبانی، مثلا من خیلی موقع عصبانی میشم و من بعدن برم ببینم که دوستان ایشون همین حرفو تایید میکنند یا نمیکنند. طرف میگه من مثلا اهل مثلا رفیق بازم، خیلی رفیق باز میکنم، مثال میگم، من بعدم برم ببینم که ایشون واقعا داره درست میگه یا اتفاقا یه آدم منزویه کز کننده مثلا بی رفیقیه که هیچ کس هیچ جاش راش نداده ولی مثلا تو تخیلات خودش مثلا با خیلی اوهام داره زندگی میکنه. حالا تو جلسه هم به من گفته که من مثلا خیلی آدم رفیق بازیم. کجا اینا معلوم میشه؟ توی تحقیق. لذا حالا بکی بزنم به اولین بحثی که داشتم. عزیزان در جلسه اول خواستگاری غیر از اون قد و وزن و شکل و قیافه و خونه و این حرفا، تنها چیزی که من از اون خونه بعد از این موضوعات باید بردارم و بیام بیرون ارتباطاته. یعنی مثلا حالا این ارتباطات ممکنه در مورد مثلا خود خانم دختر اجازه ندهند، مثلا شاید در مورد خانوادهشون که اشکال نداره که من با خانوادهم رفتم خواستگاری، از اون آقا مثلا که حالا مثلا پدر بیت هستند یا مادر مثلا منزل هستند سوال می‌پرسیم که خب شما با چه کسانی ارتباط دارید؟ اگه منزلتون اینجا مثلا چند جای دیگه بوده آدرسش رو زحمت بکشین به ما بدید و اونجا هم بفرمایید که با چه کسایی بیشتر ارتباط داشتید. حتما باید با این دست پر برگردم بیرون و قبل از جلسه مثلا دوم خواستگاری برم یه سر و گوشه کلی آب بدم. قبلا این موضوعات البته بحث شده و از باب تاکید دارم عرض میکنم، نه اینکه بیام برم بگم آقا ما مثلا خواستگاری یه دختری رفتیم مثلا، نه یعنی باید تحقیقات پله به پله پیش بره. سراغ گرفتن اینکه آه فلان خانواده چه جور آدمایی هستند حتی لازم نیست تصریح بشه به موضوع ازدواج. آقا ما می‌خوایم یه معامله‌ای با این آقای مثلا فلانی بکنیم، شما مثلا ایشون رو می‌شناسید یا نه، مثلا ما اومدیم یه تحقیق بکنیم. لازم نیست بگیم ما برای دخترشون داریم اقدام می‌کنیم. تو وهله اول البته ممکنه تو همین مرحله اول به نتیجه من برسم که نه این خانواده به قول باز اسپانیا آشکار ما نیستند. همینجا باید موضوع متوقف بشه. آبروی حالا آبرو که نه، ولی این خانواده رو گل دهنها هم ننداختیم. اما این مقدار تحقیق کافیه به هیچ عنوان. یعنی یه مقداری که کار جلوتر رفت مثلا موضوع جدی تر شد، اتفاقا دیگه باید بریم برای شناسایی خود خانم دختر. کجا؟ هر جایی که فکر میکنی لازمه. بلند شو برو تو دبستانشون پرونده یه تحصیلشو بکش بیرون، بشه نگاه بکن. اشکالی داره؟ نه والله. برین توی دانشگاه مثلا نمیدونم از مثلا حراست دانشگاهشون بپرسین، از رئیس دانشگاه بپرسین، از مثلا استاداشون مثلا اشکالی داره؟ نه هیچ اشکالی نداره. ولی نه گام اولا وقتی که دیگه احساس میکنید کار دیگه داره به مراحل آخر نزدیک میشه، دیگه الان مثلا یه جلسه دیگه ما بریم منزل اینها یا اینها بیان منزل ما دیگه جواب بله است، اینجا من دیگه باید تمام تلاشم رو برای شناخت طرف مقابل به طور کامل انجام بدم. لذا از من سراپا تقصیر بپرسید که سهم خواستگاری و سهم تحقیق چقدره، میگم بین 50-70% شناخت توی تحقیقات انجام میشود و دست شما میاد، نه توی جلسات خواستگاری. لذا این موضوع رو جدی بگیرید. و نکته حالا آخری که برای بعد از خواستگاری به ذهنم میاد، گفتن یک کلمه ایست که باز خیلی سخته. نه گفتن برای خیلی از ماها سخته و به همین خاطر اصلا جز موضوعات روانشناسی یکی از مهارت‌هایی که انسان‌ها باید توی زندگی یاد بگیرن میگن مهارت نه گفتن. آقا از جلسه اول از ریخت قیافه اینو خوشت نیامد، صادقانه باید بهشون سری، حالا این سری که دارم میگم نه تو به طرف طرف وارد خونه شو مثلا از ریخت تو بدن میاد، نه، اما وقتی که مثلا جلسه خواستگاری انجام شد شما حق داشتی که ببینی که اینا رو میخوای یا نه، اونا هم حق داشتن ببینن شما رو کلیت رو میخوان یا نمیخوان. وقتی نخواستی قاطع بگو نه، بهشون مثلا تماس بگیرین آقا خیلی ممنون که قدم رنج فرمودید ولی ما مثلا فکرم رو کردیم جوابمون منفیه. یک سری نکات رو نوشتم براتون سریع میخونم و دیگه عرضم تمام. جواب نه زود تکلیف دو طرفو مشخص میکنه، ولی وقتی جواب نه ندادیم هم اون دو دله هم ما دو دلیم، هم اون ممکنه کم و زیاد بیاد هم ما ممکنه زیاد و کم بیایم، به این سادگی کار بسته نمیشه. دو، هرچه دیرتر نه رو بگید کار پیچیده تر میشه. اگه جلسات دوم، جلسه اول من نپسندیدم ولی هی طولش دادم رسید به جلسه دوم، جلسه سوم، جلسه چهارم، هرچی جلوتر میره کار سخت تر میشه برای نه گفتن. لذا اگه جوابتون منفیه تو هر مرحله نه شد همونجا نه رو بگید. برای جواب نتون استدلال نکنید، لازم نیست توضیح بدین که چرا من از تو مثلا شما جواب منفی دادیم، با موضوعات حاشیه از کنارش عبور بکنید. مثلا میگه آقا ما مثلا فکر ما کردیم آمادگی لازم رو فعلا نداریم، خیلی ممنون ببخشید که به زحمتم افتادین ولی ما فعلا شرایط مثلا ازدواج رو نداریم. دست خدا درد نکنه، موضوع مثلا قرآن برای ما آفریده که فقط باش استخاره بکنیم، کار دیگه‌ای هم که لازم نیست بکنیم، استخاره رو بزنین کف دستشون، رفتیم استخاره کردیم بعد اومد. استدلال نکنی که آقا ما مادرتون رو یه حرفی رو ما زدن خیلی ما بدمون اومد لذا جواب ما منفیه. خب این حرفا میزنی طرف واقعا زوم میکنه روی که آقا مادرم برای خودش گفت، مامانم اون روز خیلی حالش بد بود، مثلا بابا بام دعوا شده بود، خواهش میکنم شما ندیده بگیرین. مصداق اگه بیان کردی طرف بند میکنه اون مصداق رو پاک بکنه تو ذهن شما، وارد مصادیق نشید. قبل از اینکه این نه رو بگید البته روانشناسانه عمل کنید، بخشی از نقاط قوت طرف رو تیتر بفرمایید، امگو بله ضمن اینکه ما بسیار لذت بردیم از این همه مثلا وجنات شما، از این همه کمالات خانوادتون، خودتون فرمودید ورزشکارم هستیم که ما دیگه خیلی اراده، ما مثل امام ورزشکار نیستیم ولی خیلی ورزشکاران رو دوست داریم، شما اهل علمم که بودین الحمدلله، ولی متاسفانه ما استخاره کردیم بد اومد. کش دادنه یعنی که خب تماس میگیرن میگن که حالا ما اجازه بدین فکرمون رو بکنیم، تو ذهنش اینه که من میخواستم بگم نه، در صورت که طرف مقابل میگه خب میخوان فکرشون رو بکنن، پس یعنی که باید ادامه دار باشه دیگه، حالا پس یه جلسه بیان بریم بیرون ورده بکنیم مثلا. لذا پیچوندن نه، نه به صلاح خودتونه نه به صلاح مثلا طرف مقابله و جزو ناتوانی ها خلاصه محسوب میشه. یعنی همونطور که عرض کردم یکی از مهارت های شخصیتی افراد مهارت نه گفتنه. توی موضوع خواستگاری سعی بکنید که هم خودتون و هم خانواده ها این مهارت رو کسب بکنید. عذرخواهی میکنم فکر میکنم که 35 دقیقه 37 دقیقه شد که زحمت دادم، امیدوارم که مفید فایده براتون بوده باشه. من در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم، استفاده کردید. حالا انشالله امروز بنابر این هست که به خاطر اینکه حالا جناب آقای صدر شما تو بحث سازمان ملی جوانان و از نزدیک با حالا مشکلات و مسائلی که پیرامون مسئله ازدواج بوده درگیر بودیم و لمس کردیم، بیشتر مراجعات زیادی خدمت شما میشه، بنابراین هست که بیشتر سوالات بزرگواران امروز بپرسم. ولی حالا که چند تا مسئله ابتدایی در مورد همین بحث که فرمودیم میگیم و بعد ادامه بحث رو به اون میپردازم. بحثی که میشه پیرامون این هست که فرمودید که جلسه اول بیاین از فضای خونه، از نوع حالا همون شکل ظاهر و این چیزها یه استنباط اولیه بکنید و جواب بدید. اما خیلی مواقع خانواده ها جلسه اول رو چه پسر چه دختر، خب بعض مواقع پسر خانواده پسر، بعض مواقع خانواده دختر، ترجیح و اصرار عجیبی بین دارن که بیرون خونه برگزار بشه. میخوام در قالب این بحث و این سوالات زیادی که اومده، تقریبا یه تعداد زیادی سوال اومده پیرامون این قضیه، که با این درخواست که افراد میکنن که برای جلسات اول بیرون وعده بکنن و صحبت بکنن، ممکن هست که اون استنباطی که ما بخوایم از جای دکتر بونم که یک بار خود شما هم فهم بودین که از ظاهر خونه یه طرف، از اون تابلوهایی که تو اون خونه استفاده شده، از چیزهای از بچه‌ای که داره تو اون خونه فعالیت میکنه، میشه فهمید نوع فرهنگ و اون ارتباطی که وجود داره. اساساً شما با این مقوله‌ای که جلسات خواستگاری، جلسات ابتدایی بیرون منزل برگزار بشه موافق هستین یا نه؟ و اگر به هر دلیلی این بیرون برگزار شد، اون شناخت رو ما چه شکلی برای هر جلسه اول به دست بیاریم؟
یه مقدمه ای عرض بکنم برای پاسخ. ببینید عزیزان، هر استفاده از هر چیزی توی این نظام خلقت فرهنگ خودش رو داره. اینو همه ما خوب میفهمیم. چاقو چیز بسیار ارزشمندیه. چرا ما دست یه بچه نمیدیم؟ یا اگه دستش باشه، مثلا اگه که من یه سینی بلور دستم باشه و ببینم که دست بچه‌م یه چاقوه، این سینی بلور رو زمین میزنم، بپرم این چاقو رو از تو دستش بکشم بیرون، برای اینکه این بچه هنوز فرهنگ استفاده از این چاقو رو بلد نیست. این موجودی که پدر از جامعه ما داره در میاره، چرا اینجوری شده؟ برای اینکه فرهنگ قبل از اینکه خودش بیاد فرهنگش نیومده و ما طریقه استفاده درست ازش رو بلد نیستیم. به همین خاطر اون مقدارش که به درد ما میخورد، که مثلا تماس تلفنیه، که این که از همون گوشی مثلا اینقدر یا یه مثلا نمیدونم 25 تومانی یه چندی از قیمتش از دست اونا برمی اومد، ولی نفعی که از این گوشی به ما میرسه به اندازه همون گوشی اینقدی است. راستی یه دونه ماشین، یه دونه خودرو، یه دونه مثلا موتورسیکلت براش پول دادیم، آخرش هم بلد نیستیم ازش استفاده بکنیم، اتفاقا ضررش بیشتر از نفعش شده برای ما. و این از این مصادیق تا بخواید وجود داره و بخش زیادی از اینها توسط دشمن به لطف خدا برای ما برنامه ریزی میشه. یعنی دشمن برنامه ریزی میکند که ما به نقطه برسیم. چند روز پیش بود داشتم یه مقاله علمی رو مرور میکردم، در مورد یه چیزی بود خیلی برام جالب بود. تون الان فصل مثلا زمستون هست، خوبه در این مورد باهاتون صحبت بکنم. نظرتون در مورد حمام آفتاب چیه؟ حال میده یا نه؟ همین اصلا ما اینقدر فرهنگمون پایینه که اصلا تا حالا مثلا حمام آفتاب مثلا مالی ما نیست، مالی ناست که خیلی مثلا ولی نا که میرن لبه مثلا ساحل، مثلا نمیدونم حمام آفتاب. مثلا در مورد حمام آفتاب حالا همیشه به ما گفتن که آقا مثلا وقتی مثلا یه جا نور خورشید اومده مثلا خوابیده، شما سرتون رو مثلا نه ولی بدنتون رو مثلا جوری بخوابین که مثلا آفتاب بیفته رو بدنتون، هم ویتامین دی بدنتون تامین میشه، همین که مثلا تو هوای سرد مثلا آفتاب رو بدنتون باشه لذت بخشه، چقدرم خواب میچسبه. خب توی این مقاله نوشته بود که وقتی که بدن در حالت خواب باشه، به خاطر اینکه بخش زیادی از سلول‌ها در خواب میرند، گرمای آفتاب شروع کنه مولکول‌ها رو میسوزاند مولکولی که تو حالت عادی وقتی شما در حال حرکت هستین به واسطه یه به اصطلاح تحرک زیادش زنده داره، زنده است و داره زندگی میکنه، نور آفتاب باش کاری نداره. و توصیه اکید داشت خصوصا برای بعضی از افرادی که یه سری بیماری های خاص رو دارن، به هیچ عنوان نباید در حالت بی حرکتی زیر آفتاب مثلا حالا یا دراز کشیده یا نشسته قرار بگیرن. من همونجوری ذره فکر کردم که ولی مثلا دشمن تو ذهن ما این حمام آفتاب رو جوری کرده که من جزء آنم آرزوس هاست که مثلا یه موقعی بشه بعد مثلا منم مثل این خارجی ها هستم مثلا یه دن چرچ میذارن کنار ساحل مثلا نمیدونم فلان روی این تختای راحتی مثلا دراز کشیدن. و از این مصادیق تا دلتون بخواد، دل من پره براش، بزن یه مصداقه مثلا یخته چیز تر به شما بگم که باز اینا همسری کلاس هم زیاد بیانش میکنم ولی واقعا روش خواهش میکنم توجه بکنید. اگر که یه نفر بیاد به من بگه که من امروز ظهر مثلا غذا پیتزا خوردم، میگم وای مثلا این دیگه مثلا چقدر متمدنیه، چون پیتزا رو که همیشه آدمو شبا مثلا میخورن پیتزا فروشی یا شبا کار میکنن، این دیگه اینقدر متمدنه که ظهرم دیگه پیتزا خورده. غذا رو اصلا ما برای چی میخوریم؟ برای انرژی بخشیش، برای سودمند بودنش برای بدن. ولی دشمن اومد آب گوشت ما رو ازمون گرفت، جوری که الان من به بچه‌م میخوام آب گوشت مثلا بدم که مثلا گیرم نشایدم نیاد، ولی حالا بعد از یه ما میرم کار میکنم یه آب گوشتی مثلا تهیه بکنم، بچه‌م آب گوشت رو مثلا نمیتواند بخورد، نخورده است و مزاجش هم دیگه نمیپذیرد. آب گوشت با اون همه خاصیت رو از ما گرفتن، جایگزین چی به ما دادن؟ پیتزا. بعد حالا میام پیتزا رو میذارم زیر میکروسکوپ، هر مرضی که شما توی نظام خلقت بگین توش وجود داره بله سیرمو میکنه. خب کهنه هم بخورین سیر میشین، چون معده وقتی که مثلا پر شد با هر چیزی مثلا دیگه شما احساس سیری میکنید، پارچه هم به این میل بفرمایید احتمالا سیر میشین. ولی غذای حسابی ما رو ازمون گرفتن، یک غذای گذاشتن در دامن ما که به هر حال دیگه تو آمادگاه این دکتران باید نون بخورن دیگه بی زبونا اینجوریه. میخوام بگم که از این اگه واردش بشم ها اینا مثلا تا گیریتون نندازم دست بر نمیدارم عزیزان، فرهنگ های درستی رو از ما گرفتند و یه فرهنگ های دیگری رو به عنوان تمدن، به عنوان مثلا فهم و شعور اجتماعی، به عنوان بلوغ اجتماعی به ما غالب کردند. یکیش مصداقی بود که آی دکتر گفتند. بله ظاهرش هم این است که آقا مثلا چه دلیل دارد ما زحمت بدیم خدمت یه خانواده ای که معلوم نیست بعدن بخوایم ادامه بدیم یا ندیم. خب حالا جلسه اول میریم پارک مثلا میریم نمیدونم مثلا هتل، یا هتل یا بی زبونا اونا شغلشون نمیچرخه مثلا مشتری ندارن، به هر حال از قبل این دختر و پسرای نام مثلا یه کیک میفروشن به قیمت پیتزا مثلا، خب میشه دیگه براشون چه اشکالی داره. ولی ایناش جهنم. آن چیزی که ما داریم از دست میدیم اصلا جلسه خواستگاری بود، جلسه شناخت. ما این فضای شناخت رو گذاشتیمش کنار، میگم آقا دیگه درست شناخت کمتر میشه ولی عوضش مثلا 2 کیلو میوه کمتر خریده میشه، یا مثلا میریم خواستگاری مثلا همسایه های اینا میفهمند، دختر دارا و خانم ها بهتر است که بدانند که این دختری که تو این خونه هست خواستگار دارد، یا مثلا مردم و همسایه ها همیشه باید احساس بکنند که ایشون تا مثلا تا پیری هم مثلا هیچ کسی تا سراغشون نمیدن، کدامش بهتر است؟ ولی الان میاد به من شما قبولاندند که وقتی که ما بریم خواستگار خونشون همسایه هاشون میفهمند که براشون خواستگار اومده، آب روشون میره. بابا این تفکر مال دوره مثلا چال کردن و مثلا زنده به گور کردن دخترها بود، الان که سرفکندگی نیست خواستگار رفتن، اتفاقا یه جورایی برعکسه. اگه هر روز هی خواستگار بیاد و برد و مثلا خانم نبگن مثلا نشانه اینه که مثلا چقدر ایشون مشکل پسندن، چقدر مثلا سطحشون بالاست که هر کسی رو مثلا قبول هنوز نکرده اند. اما آمدن در ذهن ما کرده اند که آقا جلسه یه مثلا درست جلسه شناخته ولی این شناخت تو پارک هم اتفاق میافته. ولی بعد همی که گفتن من وقتی که قبلا هم باز تو همین جلسه هم گفتم آقا به پیر، به پیغمبر، به جوان، به هر کی شما قبول دارید، منی که شما دارید الان میبینید این من نیستم، برای زندگی کردن من این صدری نیستم، برای سخنرانی کردن این صدریم. بیان بشینید ور دل خانومی من تو بهتون بگید که این مثلا شوهر من چجور آدمیه. معلومه که من بیرون یه آدم دیگه ایم، معلومه که تو فضای اجتماعی یه جور دیگه جلوه میکنم. حالا صد جامعه سال زدم برای اینکه میخواستم توهین به شما نکنم، وگرنه به جان خودم شما با هم که اینقدر اینجا ملوس و خوشگل نشستین، اگه که اینقدر ملوس و خوشگل و مثلا با ادب باشین. آره چرا من بی خوده خودم رو ضعف بکنم؟ بذار در مورد همه تون بگم، طبیعیه که من در اجتماع با من در خانه فرق میکنم. خانم دختره بسیار با نزاکته، حالا معمولا به آقایون میگن که مثلا این شلوارشون مثلا با خط و توش میشه مثلا خربوزه قاچ کرد. خانم دختری بود دانشگاه که با خط او توی چادرشون میشد خربوزه قاچ کرد. من جالب بود برام که مثلا با این چادر مثلا الان داشتم میمدن مثلا تو اتوبوس واحد نشسته بودن مثلا که اینجور اینقدر مثلا این قاچ مثلا اینقدر این تیزه و مثلا. بعد ما توجه شدیم که مثلا پدر ایشون مثلا یک کارگره بسیار ساده است توی خانواده مثلا خیلی شلوغ، حالا شلوغ که یعنی مثلا عیالوار در یه خانه یه مثلا 40-45 متری. اصلا وقتی که من متوجه شدم مثلا شاخان در اومد که مثلا این دختری که ما تو دانشگاه میدیدیم واقعا توی همچین خونه ای مثلا، میخوام بگم اشکاله با، میخوام بگم اون چیزی که ما از بیرون میدیدیم با اون چیزی که ایشون توش زندگی میکرد زمین تا آسمون متفاوت بود. حالا این رو به عنوان یک مثال خیلی مثلا شاز عرض کردم. در مورد خود منم شما احساس کن که مثلا این صدری بهش میاد که مثلا یه ماشینه مثلا فلان داشته باشه، خونشون هم بهش میاد، فکر کنم بالا شهرها اینا احتمالاً مثلا باشه. خب بعد میان نگاه کنن که بابات نه بابا توی خونه یان فرش هم ندارن، تلویزیونشون هم مثلا از خونه باباش مثلا بهش هدیه دادن. این همه این موضوعات دستمایه های شناخت طرف مقابله که به واسطه یه اون پیشنهادی که در ذهن ما به عنوان تمدن کردن، تمام این دستمایه ها رو از دست میدیم. حالا آقای صدری شما توصیه میکنید یا نمیکنید؟ دیگه نمیدونم چی بگم. شما ببینید که مثلا کار خوبیه یا نه. نمیخوام بگم خیلی هم بده، خلافه، حرامه، نمیدونم. نه خب دیگه انتخاب با شماست. این توی این عرصه مثلا این روش عمل بکنید مثلا 70% شناخت حاصل خواهد شد، این روش عمل بکنید 23% شناخت حاصل خواهد شد. انتخاب با شما.
و اگر که حالا خدمت بزرگ من خواهی با، اگر که با این درخواست مواجه شدیم حتی کنسل بکنیم به خاطر این که نپذیریم این پیشنهاد رو، یعنی گفتن فقط بیرون موعد بعدا بکنیم، میخواییم بیان میخواییم در من کنسلش بکنیم؟
معمولا به اینجوری کسی برخورد نمی کنه که مثلا معمولا به عنوان درخواست و پیشنهاد مطرح میشه و حتی دقیقا توی موضوعات خواستگاری تا نظر هر دو طرف جلب نشه عمل نخواهند کرد. یعنی اگه که اختلافی وجود داشته باشد معمولا با هم دیگه به نتیجه میرسن. ولی به نظرم اگر که همچنان موضوع شناخت براتون اهمیت دارد، تأکید باید روش بکنید. حالا به هر دلیلی مثلا شما تأکید کردید ولی اونا گفتن ما هم به هیچ عنوان مثلا، خب باز باید بررسی بکنید که آقا مثلا با اگه خیلی مثلا گل هم همی هستن مثلا هم باشه کوتاه میام جلسه اولا بریم بیرون. اگر که احساس میکنی که نه ما از همینجا باید گور برو مثلا سر ببریم، میگیم نه خیر حتما مثلا باید مثلا توی منزل باشه. قبول دارم. ببینید مشکلات فرهنگی دستوری نیست، با دستور حل نمیشود. کتابا کتاب خانی موضوع بسیار مهمی است، ولی با دستور دولت و با دستور آموزش پرورش و با مثلا ضرب الاجل و با مثلا دستور العمل و با این چیزا موضوع کتاب خانی حل بشه نیست. همه موضوعات فرهنگی از این دسته. ولی شما تلاش بکنید که در حد آن چیزی که خودتون احساس میکنید حقتون هست، سعی بکنید از جلسات خواستگاری اون حق به دستتون برسد و در جلسات بیرون حتما این حق کمتر نصیب شما خواهد شد.
بسیار ممنونم، استفاده کردید. دوستانم حالا سوالات شفایش من چند تا بپرسم، بعد از اون شاید سوالات کتبی رو هم بپرسم. بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
جناب صادقی می‌کنم
این مسئله که برن بیرون یا داخل باشه خیلی وقت پیدا میکنیم به اولویت های فرد، چون که اگه حالا برای هر دو طرف ملاکشون مثلا ظاهر طرف باشه و اون بخش عظیمی از شناختی که جلسه اول میخوام بودن ظاهر طرف باشه، خب لزومی نداره که خونه طرف هم برن. حالا بخاطر این که من خودم خواهر باشم، خب خودم حالا برای مطرح هست زحمتی که میکشن توی اون روزی که حالا خونه آده پسر میخوام برم خونه خان دختر و خیلیه. و به نظرم اگه که بسته به اولویتاشون، یکی نه مثلا میگه که من ظاهر برام مهم نیست، چیزهای دیگه یه شناخت کلی باید داشته باشم، فرهنگ خانواده برام مهمه، حالا مثلا اگه ظاهرشون چیزی که میخواستم هم نبود و فرهنگشون نزدیک بود مسئله ای نداره، اون بله. اما اونی که بخش عظیمی از شناختش رو میخواد همون جلسه اول از ظاهر به دست بیاره، به نظرم بیرون باشه بهتره.
ببینید اگر که منظورتون از ظاهر چشم و ابرو راست میگین، اصلا فرق نمیکنه، حتی جلسه خواستگاری هم نمیخواد، شما لبه مثلا خیابونم که یه دیدی بزنید این مقدار مثلا آشنایی ظاهری محقق میشه. اما اگر که منظور ما از ظواهر، این موقع که میگیم ظواهر، فقط مثلا نمیدونم قد و قامت و نمیدونم مثلا هیبت ظاهری و چشم و ابرو و نمیدونم اینها فقط نیست، یعنی اینکه همین مثالی که الان عرض کردم، این خانومی که عرض کردم اگرچه دور دانشجویی من نبود، من از این سرک ها نمی کشیدم و نمی کشم، به اقتضای دیگری بود که باشون آشنا شدیم، یعنی با من مرتبط شدن، ولی بعد اتفاقا وقتی پدرشون رو مثلا من دیدم، باز همون جا حالا چون که حس ازدواجی من مثلا همچنان فعاله و مثلا هی موضوعات رو رصد می کنم، احساس می کردم که خب این خانم چقدر خانم موقریه، ولی بعد احساس کردم خب حالا یه نفر اومد پدرشون رو هم دید، بازم نظرش همینه. و بعدم همون جام جوابش هم این بود که حتما نه، یعنی یک پدر مثلا پیره مثلا یه مقداری کمر خمیده یه فلان، برای بخش زیادی از مثلا آقایون که ممکنه این خانم رو اتفاقا خیلی هم بپسندند جوابشون منفی خواهد شد. این با مثلا دیدار مثلا بیرون محقق نمیشه، آدم باید بیام توی خونشون مثلا برم حالا پدرش و برادرش رو محل زندگیشون، حتی یعنی خیلی باز خانواده‌ای هستن خیلی آدمای خوبی هستن، محل زندگیشون حالا به هر دلیلی توی محله قرار گرفته که ما مثلا خیلی فرهنگ خوبی برای محله قائل نیستیم. میخوام بگم اینا موضوعاتیه که برای خیلی آدم ها میتواند مهم باشد، یا از من بپرسین باید مهم باشد، و اگه مهمه به نظرم باید اینجوری شروع کرد. من تأکید میکنم موضوع پذیرایی هم راست میگید، من هم حالا دوتا خواهر داشتیم مثلا در معرض بودیم و خب اطرافمون هم البته زیاد میبینیم، اینم به جان خودم جز مشکلات فرهنگیه. چرا جامعه ما احساس میکند که مثلا الان که دارد خواستگار برای دختر من میاد باید سنگ تمامی که برای مهمانهایی که تو فامیل خودمون هیچ وقت اینقدر براشون تا الان مثلا تو آب نریختیم برای اینا باید بریزیم؟ یعنی این که مثلا پذیرایی به عهده ماست حرف درستیه، به عهده خانواده دختره، میزانش این دیگه دست فرهنگه. من اگه باشم بخوام بگم که آقا شما مثلا در همون مثلا یک مثلا چایی که حالا دیگه جزء فرهنگمون هست و یک مدل میوه هم مثلا تو جلسه اول مثلا سیب برین تهیه بکنید مثلا بذارین جلوی خانواده، آقای صدری از اون حرفا میزنی یا ولی دور بزنید من بازم قسم جلال بخورم به جان خودم به جان خودم که عزیزتر از اون توی نظام خلقت سراغ ندارم به نظرتون بزرگترهای جلسه حاضر هستند، نمیخوام بگم 100 سال گذشته و مثلا نسل های گذشته، همین نسل مثلا قبل از ما، نسل سوم مثلا دوم انقلابی، پدران ما، برادران بزرگتر ما رفته اومده خانوادگیشون تو رو خدا یکی دو ملنشین یه چیزی بگید، رفته اومده با اقوام و خیشان و خواهر و برادراتون و همسایه هاتون چقدر بود، الان چقدره؟ قبول دارید که یکی از این دلایل انقطاع روابط بین حتی دوتا خواهر با هم دیگه که ممکنه فقط با واسطه تلفن مثلا روزی 4 بار با هم دیگه حرف میزنن ولی دیدارشون با هم دیگه 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه کمتر بیشتر طول میکشه، یه بخشیش به خاطر همین سختگیری های مهمانی های ماست؟ قبوله یا نه؟ ببینید چه چیز رو از دست داده ایم؟ چی به دست آوردیم؟ میخواستیم که آبرومندانه جلساتمون برگزار بشه، منجر شده که جلسات برگزار نشه. باور کنید شیرینی این موضوع تو ذهن من همچنان باقیه که ما کوچیک‌تر از حالا بودم، مثلا 10 سال مثلا داشتم، یکی از این اقواممون که تو آن نزدیکم نبودن، یک اقوام دوری بودن، آدم خیلی ویژه‌ای هم بود، اومدن توی مثلا کوچه ما اومده بودن، زنگ در خونه رو زدن و رفتن سر ماشینشون. من یادمه که مثلا گوشی که برداشتم مثلا بگم کیه، درو باز کنن، گفتن که نهار رو بردن با هم بخوریم، درو باز کن اومدیم تو. مثلا فکرم اومدم به بابا گفتم نمیدونم یکی میگه من نهار رو بردم میخوایم با هم بخوریم، با گفتن نداشتیم، ما نهار رفتن دمی در دیدیم که عباس آقا خودمونن مثلا، و واقعا نهارشون رو پخته بودن. حالا ایشون کیه؟ داماد دایی پدر ما. خب من بچه بودم، این حلاوت و لذت توی مثلا ذهن من باقی مانده. و جالبه تو جلسه خواستگاری اینو به خانومم هم اتفاقا گفتم که من دلم میخواد تعاملاتم اینجوری باشه، دلم میخواد راحت باشیم، میزانش اهمیت نداره، دلم میخواد تعاملاتمون زیاد باشه. ولی البته الانم وارد زندگی شدم، به واسطه همین فرهنگی که عرض میکنم احساس کردم این فرهنگ جا نیفتاده که من همچین کاری رو انجام بدم، ولی زار این عقده اینجام باقی مانده است. حالا میخواستم یک بیشتر بخندید که این خاطره رو اینجوری بیان کردم. واقعا نوع پذیرایی های ما خودش مانعی شده است برای اصل موضوعش، در صورت که همیمونم میدانیم که این پذیرایی اصل نیست، اما متاسفانه در عمل واقعا اصل قرار گرفته. رضا خودتون رو به مشقت نیندازید، ولی اگه واقعا کسی اومد مثلا خونه شما به خاطر یه دونه میوه مثلا اومد گفت اینا انگار آدمای مثلا یقاضی هستن، فقیری هستن فلان، اتفاقا بدانید که این فرد به درد شما نمیخوره، تمام بهتره که همین حرف رو بزنه، خوشحال بشین از این حرفش. اما سعی بکنیم کم کم این فرهنگ رو برش. ببخشید خیلی طولانی
شد. بسیار ممنونم، اینقدر زیبایی سردی صحبت کنید. شب به یکی از دوستانم داشتم میگفتم تلفنی که
خواهش میکنم
چه کسی هستم آقای سردی اینقدر زیبا صحبت میکنید که آدم اصلا نمیتونه
واسه خواهش میکنم
میکروفونو بدین به این خواهر بزرگوارمون. انشالله حالا سوال کوتاه تر باشه آقای سردی.
دوستانم میخوان
این سوالاتش
همین یه ذره
هرچند میشود با شرمندگی کوتاه تر بشه بفهم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای صدری، شما فرمودید که در جلسه اول باید کلیات مطرح بشه. وقتی که من توی جلسه با آقای میرم بیرون، در حقیقت تو جلسه اول من میخوام یه کلیاتی از این آقا متوجه بشم و ایشون یه کلیاتی از من متوجه بشه و ظاهر هم دیگر رو ببینیم. این کلیات به این نمیرسه که اونا بیان تو خونه ما و ببینن حالا فرش ما چطوره، چه تابلوهایی هست، اونا دیگه وارد جزئیات ما هر کسی میشه. و به نظر من این کلیات هم بیرون از جلسه، بیرون از منزل انجام بشه خیلی بهتره. از طرفی شما میفرمایید که باید فرهنگ سازی بشه. ما این فرهنگ سازی اگر بخوایم شروع کنیم از خیلی جا باید شروع کنیم، نمیتونیم بیایم یه گوشش رو بگیریم. مثلا شما میفرمایید همین میوه، الان تو جامعه ما این فرهنگ جا افتاده که وقتی من رفتم خونه یه نفر میاد خونه ما یا من میرم خونه اون طرف، همین میوه که من میذارم جلوی ایشون، این نشون میده من چقدر به ایشون دارم احترام میگذارم. یعنی این فرهنگ ها رو خیلی باید ما درست کنیم تا بیان به این نقطه برسیم که حالا خواستگاری جلسه اول تو خونه باشه یا بیرون از خونه. ولی خب به نظر من با توجه به این که ظاهره هر کسی نحوه صحبت کردنش میتونه فرهنگ خودش و خانوادش نشون بده، تو این چند کلیات گفتن هم بهتره که بیرون جلسه اول بیرون باشه
درست.
تا اینکه بیان تو منزه.
این همین نکته بود که داشتم عرض میکردم، فقط باز کوتاه عرض بکنم که ببینید اگه کلیات منظورتون مثلا فقط ظاهره، مثلا چشم و ابرویه، مثلا طرف مقابل راست میگین، این بیرون هم محقق میشه. ولی وقتی ما در مورد کلیات حرف میزنیم، کلیات همه یه موضوعات مهم رو داریم در موردش صحبت میکنیم، یعنی فرهنگ زندگی اون طرف مقابل اگه که برای شما اهمیت دارد، دیدن کلیتش برای شما مثلا لازم هست. اما اگه جلسه اول بیرون شد، جلسه دوم من بیرون شد، بعد نه حالا مثلا حتی میخوام اینجوری بگم، مثلا حتی یه بخشی از آشنایی بیرون اتفاق بیفته، اول جلسه که من پامو میذارم خونه یه مثلا دختر خانم، احساس میکنم که نه مثلا این اصلا اون چیزی که من میخواستم نیست. حالا ممکنه دیگه یه علاقه ای، یه احساس تعلقی بین دو طرف ایجاد شده باشه، حالا دیگه توش گیر میکنم، از طرفی خود خانم رو میخوام ولی محل زندگیش رو نمیخوام، مادرش رو نمیپسندم، داداشش مثلا یه آدم لاتیه مثلا، نمیدونم، یا هر حالا هر چیز دیگه. و اگر که توی زندگی باشه از همون اول همه ی آنچه که هست نشون داده میشه. تأکیدم اینه، وقتی که ما بیرون باشیم من اجتماعی فرد رو میبینیم، نه من واقعی اون رو، ولی در داخل منزلشون به من واقعیشون نزدیک تره. نمیخوام بگم خیلی ممکنه خونشون رو هم خوب پردازش بکنند، یا مثلا نمیدونم آثار مثلا بخش از فرهنگ هاشون رو بردارن امها بکنن، همه این چیزا ممکنه، ولی فرد در خانه خودش نزدیکتر است به خودش تا آن چیزی که در بیرون دیده می شود.
بسیار ممنون. من اینا رو خلاص سری میپرسم، ان شاء الله بتونیم به بخش قابل توجهیشو جواب بدیم. یکی از دوستانمون هم یه نامه دادن، گفتن چون که دوست داریم عقده کودک شما رفع بشه، حاضرین قابل هم غذای بزرگ خودتون بیارین خونه ما با کمال میل در خدمتتون، فقط لطفا خورش فسنجون
بزرگوار.
بله، گفتن که سوالی داشتم، اونم این هست که خانواده من از لحاظ برگزاری این جلسه خواستگار اصولا با طرف مقابل تفاوت داره، به این صورت که ما ترجیح میدیم جلسه اول تنها با حضور مادر آقا پسر برگزار شد و نیازی به حضور پسر نیست، ولی طرف مقابل اصولا ترجیح میده که پسر هم تو جلسه اول حضور داشته باشه. چه کار بکنیم؟
حق پسره، انتظار شما نابجاست. یعنی همونجور که این شما اشکال نداره که بعد از اینکه ایشون رو دیدین جواب نه بگین، ولی اینکه آقا پسر هم میخواهد مثلا بیاد و همین اجمالاً کلیاتی رو ببیند، این حق انتخاب آقا پسر است. حالا البته شما میتوانید که حتی به همین دلیل نه بگید و خودتون رو مثلا از شر مثلا این آقا پسر و این خانوادهشون با هم دیگه راحت بکنید. البته از دید من خودتون رو محروم بکنید از یک مثلا دیده شدن. اما اگه خیلی اصرار دارید شما میتونید جواب نه بگید، ولی بده که آقا پسر چنین درخواست رو داره، نه حقش است. من فقط این نکته که خواهرم عرض کردن رو تاکید بکنم که این بحث فرهنگ رو درست میگید. واقعا اینجوریه که ما مثلا اگه جلوی مهمانی کم بگذاریم شاید بی احترام بهش تلقی بشه، این جملهشون جمله درستیه. به همین خاطرم هست که سخت شد، اینکه دارم میگم خود من هم توش مشکل الان پیدا کردم، دلم میخواهد ارتباط داشته باشم ولی به واسطه یه ملاحظاتی ترجیح میدهم که این عقده مثلا همچنان باقی بماند. باز به همین دلیله که مثلا خانواده هامون یاد گرفتند که باید حتما یه دیسیپلینی فراهم باشد تا یک مهمونی محقق بشود و این داره ضربه میزنه. حالا هر کدوم به نوبه خودمون ممکن است بتوانیم تأثیری بگذاریم، مثلا بخشی از این فرهنگ رو جبران بکنید، ولی راست میگن توی فضای اجتماعی این ممکنه وجود داشته باشه.
بسیار ممنونم. پرسیده شده که بنده در جلسه اول باید ظاهرا دام طرف مقابل مورد پسند باشد و کلیات بحث شود، اگر در جلسه اول نسبت به طرف مقابل هیچ حسی پیدا نکردم و بعدم هم نیومد، گفتگو رو ادامه بدهم یا نه؟
حس در مورد دختر و پسر متفاوته. معمولا آقا پسرها با یه تأخیری مثلا علاقشون به اصطلاح به طرف مقابل جذب میشه و خانم دخترها معمولا برعکس خیلی زودتر احساساتشون درگیر میشه و پاسخه به این سوال برای آقایون با خانمها متفاوته. ولی اجمالا این مثلا اجمالا بخوام یه جواب کلی تر بدم که برای هر دو قشر منطقی باشه، پاسخ این هست که پسندیدن دلی مال آخرین مراحل ازدواجه. تو مراحل اول حتی که خونسا هم هست بازم باید ادامه بدهید، قاعدتاً من این وجود نداره. ولی اینکه مثلا تو مرحله آخر ممکن است من توی 50-50 گیر کرده باشم و مثلا ندونم تصمیم نهایی چی باشه، اینجا مثلا دل مثلا میتونه برات بده که آقا در مجموع مثلا حالا بهتر است بروم یا بهتر است نروم. ولی تو مراحل اول خواستگاری خونسا رو هم باید جواب بدید، حتی گاهی مثلا منفی بودن ها رو هم باید از چشم پوشی بکنید. من احساس میکنم که بخش از اولویت هم خیلی خوب تو اینا مثلا وجود داره، ولی یه بخشیش نیست. حدسم اینه که فکر نمیکنم اینجا مثلا بتوانم. خب اتفاقا دلیل جلسه دوم خواستگاهی دقیقاً همینه، دلیل جلسه سوم دقیقاً همینه که من یک سری نقاط ابهام، یک سری مثبت هایی وجود داره که دلم میخواد با ایشون مثلا ازدواج بکنم، ولی از طرفی یه سری اشکالاتی هم میبینم. خب پس باید یه جلسه دیگه میرم ببینم این اشکال برطرف میشود یا نمیشود.
بسیار ممنون. گفتن گل نیاوردن در جلسه اول خواستگاهی چقدر میتواند مصداق اهمیت ندادن خانواده پسر به زحمات خانواده دختر باشد یا خصاصت خانواده پسر رو نشون بده؟
همه فرهنگ سازی بکنه. خوش اون روزا که فرد میگفت که مثلا منم و همین مثلا حالا یه لقبایی که میگفتم من هم همین کت و شلوارم اومدیم خواستگاری. خوشا و روزا. نه اینا هیچ کنش ملاک نیست.
گفتن نام زدی پیش از ازدواج مثلا 6 ماه با سیغه مبرک یا بدون سیغه چقدر مورد تایید شما هست؟
یا علی بعدم آخه میگن جواب کوتاه. خب نمیشه آخه. خیلی موضوع، یعنی به نظرم خودش یه جلسه کامل رو طلب میکنه که توی یه بحث تعامل بین زوجین به منظور آشنایی چه روش هایی وجود داره و مثلا هر کدومش مثلا قوت هاش چیه، ضعف هاش چیه. الان متاسفانه بخش زیادی از حتی جامعه علمی ما، جامعه مثلا اساتید مثلا دانشگاهی ما بعضن بیان میکنن که این باز پیرو به همون فرهنگیه که به ما القا شده است که میگن میخواین با یه نفر مثلا 60 سال زندگی بکنید، حالا فعلا 6 ماه مثلا به این باشه زندگی بکنید بعد ببینید که این به دردتون میخوره یا نمیخوره. بعدن این پیشنهاد که مطرح شد همین دو دسته حداقل مطرح میشه که خب اگه من اهل خدا پیغمبر باشم پس باید تو این 6 ماه یه صیغه موقتی بخونم و این 6 ماه زندگی رو ادامه بدهم، اگر هم که به این ناطق یده نداشته باشم یا فعلا 6 ماه مثلا با هم دیگه بریم هم خوابگاهی مثلا بشیم، ازدواج سفید با هم داشته باشیم، نمیدونم ازدواج خیلی دیگه، یعنی باب این چیزا که میدونی که باز شده حتی به اسم خواهر و برادری، یعنی زندگی مثلا ازدواج خواهر برادری چند وقتی بابش باز شده خیلی جالبه، بریم با هم دیگه خواهر و برادران زندگی بکنیم بعد ببینیم به درد هم میخوریم یا نه، اگه به درد هم نخوردیم میایم بیرون دیگه، میگم که ما 6 ماه با ایشون مثلا از زیر سقف بودیم ولی مثلا نمیدونم واقعا باید چی گفت، یعنی ولی راه حل چیه اینها که حتما جدا از این که مسیرهایی که ابلیس محترم زحمت کشیدن بزرگواری کردن فکرشون رو کردن و این مسیر رو پیش بینی کردن جلوی پای امثال ماها گذاشتن، واقعا نمیدونم جدن چی بگم. باور کنید که چاهیست که افراد دارن درونش میفتند، خروجی ها و نتایجش رو حتی من برای شما نگم اولویت دارد، یعنی هرچند خودتون اجمالاً که میدانید ولی عمق فاجعه رو که امثال ماها باش درگیر هستیم رو برای شما نگویم، به نظرم خیلی بهتره، ولی واقعاً بدانید که تله های بزرگی است که افراد توش میفتند و بعدم دیگه به این سادگی نتونست توش در بیاند، اگرچه ممکن است که یک نفر هم وارد بشود اتفاقا بدون هیچ مثلا آسیبی هم از توش در بیاد. شما در نظر بگید یه مسیری رو که مثلا پره های تیز مثلا قرار بدن، اینا پنج وار هی داره توی این مسابقات تلویزیون هست، بعضی موقع مثلا به طرف میان از روی این چوب مثلا بیارد بشه و از این طرف مشت بهش میزنند از این ور یه مثلا باری میاد میخوره مثلا بهشون از اون طرف یه میخی سیخی مثلا چوبی از تو دیوار میاد بیرون که این فرد نتونه روی راه راست حرکت بکنه. خب بله بعضی موقع مثلا یه تعداد آدم هم هستن که واقعا حالا یا شانسشون میگه یا خیلی زرنگن و از روی مثلا چوب از این تیر رد میشن، هیچ کدوم اینا بهشون نمیخوره. ولی چند تا از این آدمان که وقتی توی مسیر میرن میفتن مثلا نسبتشون 100 به 1، 1000 به 1، نمیدونم. مسیر بسیار خطرناکیست و خصوصا با احترامی که برای مثلا آقایون جلسه قائل هستم عرض بکنم که این آسیب در مورد خواهران و دخترانه. این چاهی که دارم میگم برای دختران به مراتب عمیق تره و از توش در اومدن به مراتب سخت تر. خانم ها خداوند حکیم تقدیر کرده که خانم ها احساسی باشند. احساس به این معنا که اگر که شما نسبت به یه چیزی دل بستی، حالا دیگه اگه حتی بعد متوجه بشی اشکال هم داره، دیگه نمیتوانی ازش دل بکنی. حالا آقایون، نه که آقایون اینجوری نیستند، ولی آقایون یخت کمتر هستند. آقایون مثلا تعلقاتشون به موضوعاتی که احساس میکنند زائده براشون راحت تر دل میکنند، ولی خانم ها اینجوری نیستند. حالا این خانم مثلا رفته با آقا مثلا حالا مثلا یه مدتی رو با هم دیگه بودن، حالا به نچه میرسد که این اشکال دارد، این فرد اون فرد که من اسب سفیدی که من میخواستم نیست، ولی بعد میاد میدونی یا نه، بعدن درستش میکنم، بعدن روش تأثیر میگذارم، بعدن تربیتش میکنم، بعدن شرایط مثلا تحصیلش رو فراهم میکنم، معتاده، بعدن شرایط مثلا پاک شدنش رو مثلا فراهم میکنم. اصلا قابل توصیه است. اگرچه میگم با این توضیحات که من دادم که الان فقط نه گفتم طبیعیه که جواب نیست، ولی به نظرم اگه قرار شد یه جلسه باید بگذاریم، چون که ریشه دارد این موضوع، باید از ریشهش بشناسیم و بیام جلوتر تا بعد نتیجهش این باشد که به شما بگیم تو رو خدا سراغ این چیزا نرید.
یعنی کلا نام زدی هم با اطلاع خانواده و موسیقی که خونده میشه، این هم آسیب‌های
نام زدی قسمت حلال خداوندش محقق میشود، ولی بعدن دل کندن از این آقا به خاطر اشکالاتش محقق نمیشود.
گفتن که چگونگی احراز صداقت طرف مقابل رو توضیح بدین، چه شکلی میتونم بفهمم که
مهمترینش اینه که در زندگی این آقای پسر یا این خانم دختر توی تعاملات اجتماعیشون، توی مدرسهشون، توی محل کارشون، توی تحقیقات از نزدیکانشون، نه نزدیک خالواتون، همیشه مثلا قربونش برم نمیدونین چقدر بچه‌ی خوبیه مثلا، اینجوری نه. ولی اگرچه تحقیقات از خاله من انجام بدید البته، ولی مثلا بدانی که خاله یعنی مادر دوم و مادر دوم هم مثل مادر اول معلومه که مثلا یا آقازاده که تا دیروز مثلا گفتن لاهی جزی جی گرانی همین حرفا، ولی برای موضوع خواستگاری یه هم میشد الهه. این آقا پسر مثلا دیگه اصلا میشه تنها آدم از دماغ فیل افتاده. توی نزدیکانشون من مثلا برم سراغ مثلا محل کارشون، قبلا هم اینو عرض کردم، حالا اینجا هم دوباره به شما باز بمون یه دونه کلید، نه از اون کلیدای دولت ها، یه کلیدی واقعا حسابی دستتون بدم. این سوال رو خواهشم این هست که یا یه جای بنویسیندش یا حداقلش توی ذهنتون، توی سوالات خواستگاری این سوال رو حتما از طرف مقابل که رفتین تحقیق بپرسین که آقا دو تا از نقاط قوت، دو تا از نقاط ضعف این خانم دختر یا این آقا پسر رو مثلا زحمت بکشین بگید. قبل از اینکه شما الان روال اینجوریه، شما میرین تحقیق میگو آقا اینا چه جور آدمایین، اونا که میگن خوب آدمایین، حالا بعد یخته شما دقیق تر میگه نه مثلا به لازم مثلا اخلاقی چه جوریه، میگه نه ما که چیزی بدی ازشون ندیدیم. در همین قد بعدا میان میگن آقا تحقیقاتم رفتیم کردیم، تحقیقاتم خیلی خوب بود. چیش خوب بود؟ این که اسمش تحقیق نیست که. اگرچه این سوال خیلی سختیه واقعا، یعنی شما از هر 10 نفری که برین این سوالو بپرسین، یعنی یه نفر بیاد به من بگه این آیه ذکاوتمند مثلا چجور آدمیان، خب کلا منم میگم خوب آدمیان، ولی که گفتن که دو تا از نقاط قوتشون رو بگین، دیگه حالا باید بیشتر فکر کنم که درسته من گفتم ایشون خیلی خوبه، ولی واقعا خوبیاش چیه. بدترش اینه که بگی که اگه بخواید دو تا اشکال به ایشون بگیرید مثلا چی میگیرین، حالا دیگه واقعا میشه محل فکر کردن. درسته سخت شد، ولی اتفاقا تحقیق یعنی این، وگرنه ایشون خوب آدمیه که یا کلا ما که بدی ندیدیم، اینا که اسمش تحقیق نیست که. حالا من موضوع صداقت برام مهمه، عکسش هم میشه دروغگویی مثلا دیگه. حالا پس من توی تحقیقات باید برم و مثلا بپرسم که آقا مثلا دو تا از قوت های ایشون رو بگین، اگه صداقت جزش نبود بعد مثلا مصداقی بگم که آقا مثلا توی تعاملات که با هم داشتید مثلا ایشون اعتماد 100% بهش دارین، هر حرفی رو زد شما قبول بکنید، یا اگه یه چیز رو به شما گفت مثلا بازم باید در موردش تحقیق بکنید تا قبول بکنید. اگه با شما مثلا وعده کرد، سر وعده هاش میاد یا نمیاد، خلف وعده داره یا نداره، با یه نفر بپرسم نه موضوع صداقت برات مهمه، صحبت های این فرد رو بگیر توی تحقیقات با نفر بعدی باز دوباره برو چک بکن، اگه گفتن ایشون مثلا این دوتا خوبی رو داره ببین اون دوست دومش هم باز این دوتا خوبی رو تایید میکنه یا نمیکنه. به این شکل باید احراز بشود، وگرنه به صرف بیان تو جلسه خواستگاری که خدا میدونه من خیلی آدم خوبی ام یا خدا میدونه من خیلی راستگو ام و همه رفقا به من میگن تو چقدر راستگو یا اینا، این اصلا ملاک نیست.
سه چهار تا سوال پیرامون بحث تحقیق اومده، گفتن که با صحبت هایی که شما فرمودید این برآورد میشه که تحقیق خیلی مهمتر از خود جلسه خواستگاریه و فرمودیم که 70% کار بین 50-70% اهمیت کار تحقیقه. حالا گفتم برای تحقیق فرد افراد مورد اعتقادش رو اعتمادش رو معرفی میکنه، چگونه به صحبتش میتونیم اعتماد بکنیم، یا فرد دیگه گفتن که خیلی ما توانایی تحقیق کردن نداریم، چه شکلی، یعنی اینقدر مهمه که شما میگید اینا، حالا اگه یه توضیح کوتاهی بشه بدید.
بله مهم بودنش که خیلی مهمه، حتما مهمه، چون که آن چیزی که در جلسات خواستگاری مطرح می شود نظرات شخص شخیص منه که برای خودم هم بسیار محترم و ارزشمنده. نظرات خودم در مورد خودمه، یعنی من اونجا توی جلسه خواستگاری میام خودم رو به شما عرضه می کنم، یا خانم دختر میاد خودش رو مثلا عرضه می کنه که آقا من یه همچه آدمیم، به تحصیلات خیلی اهمیت میدم، تمیزی خونه برای من خیلی اهمیت داره، نمیدونم مثلا توی تعاملات اجتماعی من مثلا این موضوع مهمه، این موضوع مثلا اهمیت زیادی نداره، اینا رو که من خودم دارم میگم و شما خوب میدانید که ماها توهم خود زیاد داریم، یعنی من خودم رو همیشه آدم مهربونی میدونم، بله از اون دفعه که عصبانی شدم زدم شیشه خونه رو شکستم، خب برای اینکه خیلی عصبانیم کرده بودن، ولی من کلا آدم خیلی آرومیم کلا. آقا شما دروغ میگین؟ دروغ؟ دشمن خدا دروغ؟ بعد تا روزی 55 تا دروغ نگم صبحم شب؟ اینا نظرات شخصی خودمه، نمیخوام بگم ظاهر سازی هم میخوام بکنم یا میخوام طرف رو گولش بزنم، و واقعیت اینه که من چون که میخوام که در آرامش زندگی بکنم باید توجیه کنم اشکالات خودم رو. خیلی مثلا تنبل و درس نخون هستم، ولی مثلا میگم آقا مثلا توی کلاس ما فقط دو نفرن که مثلا خیلی درسشون خوبه، بگم بقیه همشون همهمون مثل هم دیگه ایم، یعنی احساس کنم خودم رو به اجتماعی نزدیک میکنم که خودم رو طبیعی جلوه بدم. چرا؟ خب برای اینکه غیر از این باشه که با شب تا صبح و صبح تا شب درس بخونم که منم شاگرد اول بشم، چون که نمیتوانم این کار انجام بدم سعی میکنم که اون معدله رو بیارمش پایین. لذا شما میدونید همه ایمون تو ذهن خودمون نمرمون حالا که خود 20 هم نیست دیگه نزدیک 20ه. من این حرفا رو شنیدم، حالا باید بیام برم چک بکنم ببینم چه بخشی از اینها این خانم یا این آقایی که گفتن من خیلی به تمیزی مثلا اهمیت میدم، آیا مثلا دوستشم واقعا معتقده که شما آدم مثلا با نظمیه، آدم مثلا تمیزیه، لباساش مثلا همیشه مثلا حالا نمیگیم نو ولی مثلا لباس تمیز همیشه مثلا میپوشه، یا یعنی که نه تمیزی رو دوست دارد، اگه وقت بکنه ده مثلا ممکنه بهش نزدیک بشود، ولی خب معمولا وقت و فرصت تمیزی نداره، ولی ظاهر وقت مثلا میاد بیرون و این آبای بویی ازش متساعد میشه که مثلا یه تعداد دوستان ممکنه خوشحال باشن، یه تعدادشون ممکنه ناراحت باشن. اینا رو من بیرون از جلسه خواستگاری میتونم بفهمم، نه در جلسه خواستگاری. لذا تحقیق واقعا مهمه. اما فرمودن که ما مثلا وقت نداریم، حالا یا انگیزه نداریم یا توانشو نداریم، نمیدونم توان که نمیخواد، انگیزه میخواد، اولویت میخواد. اگه دلتون میخواد که مثلا منو به شما مثلا میگی که من دارم دنبال یه ماشین لباس شوی دست دوم میگردم، خب الان هم شبیه ایدس باب این چیزا بازه دیگه، توی سایت و اینام پره از مثلا فروش لوازم دست دوم. شما میگی من ماشین لباس شوی میخوام، اگه من به شما گفتم من یه لباس شوی دست دوم توی منزلمون هست که اصلا تالو خیلی هم استفاده نشده، پولش الان میدین به من بیاین از خونه ما بردارید و برید؟ ها؟ کسی هست مثلا پولش الان به من بده، مثلا محمد نه حاضرم بهتون مثلا این ماشین لباسشی دست دوم که خیلی هم مصرف نشده رو بهتون بفروشم. باریکلا. یعنی یا این ادعای منه که این کم مصرفه، حالا شما یعنی کم مصرف شده از کم استفاده شده، باید بلنشین شما تشریف بیارین برین واقعا ببینید که آیا مثلا این حرفی من زدم درست بود. ممکنه من نیتم دروغ گفتم به شما نیست، ولی تو ذهن خودم اینه که نه بابا ما که باش کاری نداشتیم، که ما فقط میرفتیم کلیدشو میزدیم روشن میشده، بعدم اون کلیدشو میزدیم خاموش میشده، مثلا فقط در همین حد استفاده میکردیم، 15 سال از همین کارو میکنیم، یکی این کلیدو یه بار همین کلیدو میزنیم همین، لذا نوع ماشین لباسشویی ما این ادعای منه. شما باید بیایید ببینید مطمئن بشین ببینید که اینجوری هست یا نه، تو جلسه خواستگاری کجا این اتفاق میفته، حتما در فضای غیر از فضای جلسه رسمی خواستگاری.
بسیار ممنونم. یک چند سوال شفاهی رو بگین تو برادرم بزرگوارم بپرسم. بفهم
سلام، می‌خواستم بدونم که در جلسه های اول که گفتیم مباحث کلی باید مطرح بشه، خب یه سری مباحث مثل همون حجاب و پوششی که برای مثلا مرد به خصوص من خودم مهمه مطرح میشه، خب جواب کلی هم میشنویم، خب یه سری سوالی مستاقی هم میپرسیم، یه سری جوابم به ما میدن. خب وقتی منم مثل یعنی صادقانه نظرم و در باره خود شخص و اون پوششی که همون موقع داشته بیان میکنم، این باعث نمیشه که خودی طرف بعد از که برات جواب تماس میگیریم بگه که خب شما و خیلی حالا خشک مقدس یا حتی بگم یه چیزی بالاتر از اون هستی و رو نظر خودی طرف نظری عکس بذاره جای طرف از ما خوشش اومده، ولی به خاطر این نظری که من داشتم یا اون سوالی که من مطرح کردم یا جوابی که من خودم براش گفتم، این باعث شده که رو نظرش علیه من بشه.
اشکالی نداره، یعنی کسی که جوابش نسبت به اون چیزی که اعتقاد شماست از همین الان منفی شده، فبه حل مراد، چقدر خوب. این مقاومتی که میخواست بعدن به من اعلام بکنه که مثلا تو چقدر خشک مقدس هستی، از همه الان به من گفته که با این سوالی که شما پرسیدی من فهمیدم شما چقدر خشک مقدسی، پس معلومه که من یه چیزی برام مهمه که ایشون عکسش رو دارد یا عکسش رو دوست دارد، پس از همه الان متوجه بشم که اگر که این موضوع اولویت اول من هست، ایشون تو اولویت اول با من اختلاف دارن. خاطرتون بیاد جلسات قبل عرض می‌کردیم اولویت اول من یعنی چی؟ یعنی موضوعی که اگر که در طرف مقابل کمی هم نباشد خیلی اشکاله. من اون جلسه که در مورد بحث اولویت ها بود، همین تو همین مکان مقدس خدمت دوستان بودیم، حالا چون که بعضی ها نبودن عرض می‌کنم که عزیزان وقتی من میگم اولویت یک، یعنی این که اگه که اولویت 200%، اولویت 300%، اولویت 400%، اولویت 500%، همه اینا رو داشت، اما اولویت اول من که خیلی برای من مهم بود رو 90% داشت، توصیه به ازدواج میکنید؟ به هیچ عنوان. آقا بقیهش 100% بود، میدونم بقیهش 100%، ولی اگر که اولویت یک شما واقعا اولویت یک و مهمترین اولویت شماست و مهمترین دغدغه ذهنی شماست، اگر که این 10%ش رو نداشته باشید، یعنی که یه پایه‌ای از زندگی شما لنگه، ولی اون که اولویت‌های بعدیتون رو کامل داشته باشد. لذا در هر مرحله ای، یعنی مثلا تو مرحله اول من متوجه شدم این موضوعی که برای من مهمه برای اوشون خیلی مهم نیست، بدانی که فردا توی زندگی بهش گیر خواهید کرد، پس همون بهتر که از شما تو همون مرحله اول مثلا اعلام بکنه که من مثلا شما رو نمیخوام.
بسیار ممنون. ببین بین خواهر بزرگوارم بعدم شد خدمت شما خواهم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خسته نباشید، وقتی در مورد منابع تحقیق وقتی دو نفر کاملا غریبه هستن، طرفی که معرفی میکنه چه دختر خانم چه آقا پسر، افرادی که برای تحقیق معرفی میکنه، خب مسلما از افراد مورد اعتماد و اونایی هستن که تعریف طرف رو میکنن. کسی کسی رو معرفی نمیکنه که براش بدی بگه. این رو چه جوری میشه به افرادی که ازشون تحقیق میکنیم اعتماد کنیم؟
احسن. حتما ما باید این افرادی که ایشو معرفی میکنه به عنوان مورد وثوق رو پله‌ای قرار بدیم برای یک سری افراد دیگری که خودشو معرفی نکرده. یعنی من مثلا میگم که مثلا چک با چه کسانی خیلی رفیق هستین، ایشو مثلا میگه آقا مجید مثلا، حالا آقا باشه، ما با آقا مجید تماس بگیریم، یه صحبت اولیه باشون بکنیم، از این آقا مجید بپرسیم که این مثلا این بنده خدا، این رفیقتون مثلا آقا مهدی با چه کسان دیگه ارتباط دارند، و حالا دیگه از طریق اوشون به کانال هایی که اون فرد قبلا معرفی نکرده دست پیدا بکنیم، و اتفاقا به همین دلیل که خواهرمون فرمودند، بدانید که اهمیت تحقیق از اون حلقه دوم به مراتب از این حلقه اولی که توسط خود فرد معرفی شده اهمیتش بیشتر هست. یعنی درست میگن ما نباید محدود به معرفی شده های اون خانواده عمل بکنیم.
بسیار ممنون. این خواهر بزرگوارم بدین میکروفون رو سوالات کوتاه بپرسیم تا من یک دو تا دیگه سوال کتبی هم بپرسیم ان شاء الله. ادامه بفرمایید.
با عرض سلام. ببخشید اگه آقا پسری تو دوران مجردی صیغه موقتی انجام داده بلکه میره خواستگاری، مثلا تو مراحل سومی خواستگاری که داره میشه، باید به اون خانم بگن یا نه؟ که میگید مثلا بعضی از راسته ها رو نباید گفت.
بله. موضوع به اصطلاح ازدواج های ناموفق، حتی روابط خارج از شرع و عرف، اینها موضوعاتیه که به اقتضا اما نه در جلسات اول، یعنی جلسات اولش که حتما منفیه، اما در جلسات بعدی بسته به نوع تعاملات، اگه ازدواج ناموفق مثلا بوده چون که یه موضوع مثلا آشکاره، خب مثلا اتفاقا تو جلسات اول باید به عنوان شکست های زندگی حتما باید بیان بشود که آقا بله من یه همچین نقیصه‌ای درم وجود داشته که زندگی ناموفقی داشتم، اینم مثلا آدرس خانومی که مثلا باهاش ازدواج کرده بودم، مثلا یا این آقایی بوده که باهاش ازدواج کردم، محل کارش اینجاست، در این حد اشکالی نداره. اتفاقا باید باشه، یعنی توی کاغذم عرض کردم زندگی های شکست خورده مثلا باید باشد. اما میدونید ما توی دینمون چیزی به نام اقرار نداریم، اقرار به گناه. به همین خاطر بیان کردن گناهانی که من مرتکب شده ام برای طرف مقابل، هر کسی که میخواد باشد، خودش گناه مضاعفیه. اما بعضی از این گناهان هست که من مرتکب شده ام، حالا اگه بیانش نکنم خودشون میرن تو اولین خواست، تو اولین تحقیقم هم همه میفهمند و بهشون میگویند، و چون که من کتمانش کردم این رو به عنوان بی صداقتی من خواهند گذاشت و مثلا از من عبور خواهند کرد. مثلا من معتاد بودم، خب اعتیاد یه موضوعیه که مثلا یک موضوع مبرهن اجتماعی محسوب میشود، حالا الا موارد خیلی خاص که ممکن است فردی دوچارش باشد ولی کتمان هم کرده باشه، ولی موضوع اعتیاد معمولا یه موضوعیه که اطرافیانه حد دور حد نزدیک متوجه میشن. حالا من این دوره بعد مثلا اجتماعی رو پشت سر گذاشتم، الانم سالیانیست که پاک شدم، ولی الان توی تحقیقات اگه برای من برن یه نفر بهشون به اینا بگه که این معتاد بوده یا الان معتاد هست، دیگه هیچی برای من باقی نمیمونه. خب من ترجیح میدم که تو جلسه خواستگاری که رفتم تو همون جلسه اول بگم بله من مثلا یه همچین اشکالی رو داشتم، ولی الانم دیگه ازش پاک شده ام، مثلا مشکلی ندارم و اینم صادقانه به شما گفتم که شما مثلا این رو بدانید. تو بحث روابط بین مثلا حالا روابط دختر و پسر نابهنجار اجتماعی، این جزء مواردی که نباید تو جلسات اول مطرح بشود، به شرطی که به جاهای باری کشیده نشده و به شرطی که ببینم باردار این کشیده نشده و از این حرفا، اینا تو جلسات اول نه، ولی یه مقداری که جلوتر رفت حتما من باید بگویم چنین چیزهایی مثلا بوده که فرد بداند که داره با فرد ازدواج میکنه که حداقل این تجارب رو داشته است. باز البته این موضوع خیلی پیچیده ایه، یعنی شاید من نکات رو در موردش گفتم، ولی حق میدهم که اگر که دوستانی مثلا سوالات خصوصی تری داشته باشند به نظرم باید مستاقی تر بهش بپردازیم که آیا خوب است جلسات اول بپردازند یا نه. مثلا اجمالا اشکالاتی که مبرهن است بر اجتماع، اینها را حتما باید تو جلسات اول برم بگم. آقا من پدرم زندانی بوده است، مثلا الانم 4 سال زندانی بودند، الانم آزاد شدن، مثلا دلیل زندانشون مثلا چک بوده، یا نه اصلا معتاد بودند زندانی بودند ولی الان مثلا پاک شدند الانم بیرون هستند، اینو من تو جلسه اول باید بگم. چون که توی تحقیقات خیلی سریع متوجه میشن که پدر من چنین اشکالی رو داشته و من این رو بیان نکرده بودم. اما بعضی از اشکالات شخصی افراد، اشکالات روحی روانی افراد، گناهانشون، اینها لازم است جلسات اول باشه. چرا؟ برای اینکه ممکن است شما به دلایل دیگری در جلسه اول یا دوم خواستگاری اصلا دیگه کار تمام بشود، پس قبلش هم شما نباید اقرار بکنید. اما نزدیک هایی که احساس میکنیم داره کار انجام میشود، من باید به فرد بگم که من چنین اشکالی رو مثلا دارم. یا حتی اون بحث جنسی که به شما عرض کردم، حتما در جلسات نزدیک به پایان کار من باید برم بیان بکنم اگر مشکلاتی دارم.
بسیار ممنون. خواهر بزرگوارمون آخرین سوالو بپرسم بعد اینو خیلی مهم میخوام راجبه در اساسات راه بگم. خواهشم کوتاه باشه بفهم.
سلام علیکم جناب آقای صدری. سوال من اینه که شما یه مسئله در مورد برگزار شدن جلسات ازدواج، جلسات خواستگاری در بیرون از منزل جلسه اول شما فرمودید، با دکتر بانکی یه نظر دیگه ای داشتن. ایشون میگفتن اگر مثلا طرفی که معرفی کرده ایشونو میشناسه و واسطه تو مثلا تاییدش میکنن تو منزلم برگزار بشه اشکال نداره، ولی اگر مثلا رو شناخت ندارید حالا بیرونم برگزار بشه اشکال نداره. حالا میخواستم ببینم که به هر حال چیکار باید بکنیم، بعد منزل برگزار بشه یا چون یه موردی بود برای من تعریف میکرد، میگفت که مثلا یه آقای خیلی هم متمول و خوب و پولداری مثلا حالا ظاهرا اومد خواستگاری دختریمون، رفتیم بیرون من این چیزو برگزار کردیم، جلسه رو دیدیم آقا معتاده، اگه این وارد خونه من میشد و مثلا همسایه‌های من میدیدن چی میشد برای من، خیلی بدجوری بود و ما همونجا ردش کردیم. حالا میخواستم اگه بشه توضیح بدید. ببخشید.
خواهش میکنم. آقای دکتر بانکی استاد منند و من خلاصه نمیدونم حالا ایشون مثلا چی فرمودند یا نگاهشون چی بوده، ولی استدلال های من رو شنیدید. حالا میگم آقای دکترم حالا چون که نمیتوانم حتما مطمئن باشم که آقای دکتر نظرشون این بوده است که جلسات بیرون هم اشکال نداره، البته منم تاکید کردم که به لحاظ فرهنگی چون که الان جا افتاده است به جنگش نمیشه رفت یا مقابله باش نمیشه کرد، ولی در مقام اولویت بخوایم بهش نگاه بکنیم، تفاوت این دو تا مثلا جلسه خواستگاری از زمین تا مثلا حداقل زیر زمین هست، حالا که تا آسمون نیست، خیلی خیلی با هم دیگه متفاوته. ولی اینکه حالا استدلال های دکتر چی بوده یا مثلا چی هست رو بی خبرم، ولی استدلال خودم رو حداقل بیان کردم و احساسم اینه که همچنان روش تاکید بکنم، اگه اجازه بدین روش تاکید داشته باشم که و اون مثلا اگه مثلا یه فرد معتاد مثلا اینجوری باشه که وقتی از تو کوچه رد شد همه بفهمند که این معتاد است، مثلا که مثلا همسایه‌ها وقتی فهمیدن که فلان اومده گفتن یه معتاد مثلا اومده، یخته خیلی مورد شاذ و مثلا به ندرتی مثلا بیان شده است، فکر نمی کنم در این حد باشه. به اضافه اینکه این نکته رو اضافه بکنید، گذشتگان حکیم ما میگفتند که مثلا دختر پل است و مردم راه گذر، آقای اینا پسرها بله راه گذرند، حالا بله اون که اشکالاتی هم داشته باشند وقتی به عنوان راه گذر بیانده برند اشکالی نداره، اونجا اشکال پیدا می شود که ما مثلا بدون تحقیق به این نفری بله بگیم و بعد مجبور باشیم که دخترمون رو مثلا جلو چشم مثلا این همه مردمی که مثلا به عقدش در آوردیم حالا بریم طلاقش رو بدیم، این مایه سرفکندگیه. جالب توجه تو پرانتز عرض بکنم، اینم باز جز همون موضوعاته، طلاق برامون خیلی طبیعی شده، خیلی عادیه. قبلا وقتی یه نفر طلاق میگرفت اینا خودش اطرافیانش تا دختر خاله ها و دختر عمه ها و اینا هم مدت ها دپرس بودند و ناراحت بودند که وای فلانی هم مثلا طلاق گرفت، الان دیگه خانواده ها مثلا براشون کاملا طبیعی شده، ازدواج مثلا سخته ولی طلاق به شدت آسانه، با اولین باری هم که مثلا به هم دیگه نمیخورند یا مثلا آقا پسر یه حرف از دهنش در میاد مثلا یه حرفی زده یا خانم دختر فرقی نمیکنه، بسم الله الرحمن الرحیم ما به درد زندگی با هم دیگه نمیخوریم، بلند شیم بریم مثلا دفتر خونه. این زشت است، وگرنه به نظر من از من بپرسید خواستگار معتاد هم اشکال نداره، معتاد میاد خونه شما یه چای میخوره بعدم به ریخت قیافش نگاه کنید معتاده بهش دختر نمیدید، این ما یه آبروریزی و مثلا این حرفا به نظرم نیست.
بسیار ممنونم. من یه توضیحی راجع به جلسات راحل بدم. ما تا آخر سال 5 جلسه دیگه داریم که تو این 5 جلسه پرونده بحث معیارهای انتخاب همسر رو جمع میکنه. از ابتدای سال آینده یعنی سال 97 ما دقیقاً همین جلسات راحلمون با همین سبک و سیاق با موضوع جدید تایید بازور جناب آقای دکتر بانکی برگزار میشه و موضوعش هم بحث چالش ها و راهکارهای ارتباطی یا مهارت های دوران عقد. یه آماره، حالا آمارش های صدری بهتر میدونن به نسبت بقیه ما، یه آمار بسیار زیادی از طلاق توی دوران عقد هست و این به خاطر بلد نبودن و نداشتن اون مهارت های لازم و ناآگاهی های هست که تو دوران عقد هست و این مسئله ای که الان داره به این سبب میره که حالا اندیشمندان ما تو حوزه بحث خانواده و فرهنگ دارن تلاش میکنن که بتونن دوره‌های کتب‌هایی و محتواهایی توی بحث دوران عقد ارائه بدن. حالا انشاءالله که این 5 جلسه که تموم شد از اول سال آینده با حضور جناب آقای دکتر بانک ما بحث چالش و راهکارهای ارتباط و مهارت‌های دوران عقد رو حتما ارائه میدیم. فکر میکنم چند هفته ای رو بنده توفیق نداشته باشم خدمت خانواده راحیل باشم، اما هفته ای آینده جناب آقای دکتر تشریف میارن و قبل جلسه صحبتی که من کردم باشون قرار هست که هفته ای آینده راجع به اون موضوع مهمی که وعده داده بودن، اون 2 میلیون دختری که بالای 30 سال هستن و اون 700-800 هزار نفری پسری که نزدیک 1 میلیون پسری که بالای 30 سالن و اینا دوران طلایی ازدواجشون گذشته، راجع به اینا مهارت هاش، راهکارهای و کارهایی که باید انجام بدن و برای جوانای 20-30 سال کارهایی که انجام بدن که این ازدواج تاخیر نیفته، حتما راجع به این قضیه صحبت خواهند کرد. من بسیار تشکر میکنم از جناب آقای صدری بزرگوار و مثل همیشه با بیان شیواشون ازشون استفاده کردیم. امیدوارم بحثی که امروز کردیم مورد رضایت حضرت ولیعصر و نافدا باشه و کاربرد تو زندگی جمع خانواده راحیل باشه. آقای صدری، من علاوه بر آقای صدری از دوستان بزرگوارمون جمع حاضر راحیل هم تشکر میکنم که مثل همیشه زحمت کشیدن و این جمع رو به حضور خودشون صمیمی و گرم نگه داشتن. آقای صدری دعای آخر جلسه بفرمایید. اختیار دارید؟ نه خیلی اختیار دارید، استادی مشون هستم. بفرمایید.
در لحظات ملکوتی اذان ظهر هستیم. خداوند رو قسم میدیم به ائمه طاهرین، به پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت علی علیه السلام، همسر گرانقدرشون و دختر معصوم و مظلوم پیامبر مکرم، که به همه ما توفیق بدن بندگی خالص و بی ریای خودمون رو خدمت خدا تقدیم بکنیم. خدایا فرج آقا امام زمان رو نزدیکتر بفرما، قلبشون رو از دست ما راضی و خوشنود بگردان، ما رو از اصحاب و یاران واقعی حضرت قرار بده، شهادت در راهشون رو نصیبمون کن، قلبشون رو از دست ما راضی و خوشنود بگردان، انقلابمون، رهبر عزیزمون، جوانای مملکتمون، حوزه های علمی دانشگاهامون رو از شر شیاطین و دشمنان حفظ بفرما، گذشتگانمون رو غریق رحمت خودت قرار بده، روح شهدای بزرگواری که توفیق داریم در محضرشون هستیم رو پای سفره حضرت ابا عبدالله مهمان بگردان، برای تجلیل در فرج آقا امام زمان اجماع صلوات خواهیم.
خانه انقلاب اسلامی و ولایت